شرکت نخواهند کرد. یوسف رضا گیلانی نامزد حزب مردم پاکستان به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد. وزیر امور خارجه آمریکا از دولت چین خواست با دالای لاما رهبر روحانی تبت گفتگو کند. ساعت 10 شب. سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرها و گزارش ها توجه بفرمایید. احمد قطان سفیر عربستان در اتحادیه عرب روز دوشنبه اعلام کرد ملک عبدالله پادشاه عربستان و سعود الفیصل وزیر امور خارجه در اجلاس سران عرب در دمشق شرکت نخواهند کرد. اجلاس سران عرب روزهای 29 و 30 ماه مارس برگزار می شود. دلیل عدم شرکت عربستان در اجلاس تیرگی روابط عربستان و سوریه به علت ادامه بحران لبنان عنوان شده است. عربستان بارها سوریه را متهم کرده که مسئول بنبست سیاسی در لبنان است. نبی بری سخنگوی پارلمان لبنان روز یک شنبه اعلام کرد انتخاب رئیس جمهوری این کشور برای 17 بار به تعویق افتاده است. قرار بود روز 25 مارس پارلمان لبنان رئیس جمهوری جدید این کشور را انتخاب کند، ولی به دلیل عدم توافق میان جناح رقیب این انتخابات بار دیگر به تعویق افتاد. پارلمان پاکستان روز دوشنبه یوسف رضا گیلانی نامزد حزب مردم و سخنگوی سابق بی‌نظیر بوتو را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزید. نمایندگان پارلمان ملی پاکستان روز دوشنبه با 264 رأی موافق در برابر 42 رأی مخالف آقای گیلانی را برای تصدی پست نخست وزیری انتخاب کردند. قرار است آقای گیلانی روز سه‌شنبه با حضور پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان مراسم سوگند یاد کند. مانیا منصور جزئیات بیشتری از انتخاب یوسف رضا گیلانی به عنوان نخست وزیر پاکستان برای شما آماده کرده است.
پارلمان پاکستان روز دوشنبه به یوسف رضا گیلانی، یک مقام ارشد حزب مردم، حزب متعلق به بی‌نظیر بوتو، رأی اعتماد داده و او به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شد. انتخابات پارلمانی پاکستان 5 هفته پیش برگزار شده بود. آقای گیلانی توانست 264 رأی از 342 کرسی نمایندگان مجلس این کشور را به دست آورد. تنها رقیب او چودری پرویز الهی از حزب مسلم لیگ بود که توانست تنها 42 رأی را به خود اختصاص دهد. اعلام نتایج با فریاد زنده باد بوتو از جانب طرفداران خانم بوتو که به صحن مجلس آمده بودند همراه بود. بیلاوال بوتو زرداری، پسر بی‌نظیر بوتو، نیز در مجلس حضور داشت و تحت تاثیر فضای موجود اشک می‌ریخت. حامیان حزب بی‌نظیر بوتو همچنین فریاد می‌زدند مشرف برو. یوسف رضا گیلانی بعد از اعلام نتایج در مجلس گفت به خاطر ترور بی‌نظیر بوتو است که دموکراسی دارد به کشور پاکستان باز می‌گردد. این یک واقعه تاریخی است. خانم بوتو طی حمله‌ای که شبه نظامیان اسلامگرا را مسبب آن می‌دانند در 27 دسامبر کشته شد. یوسف رضا گیلانی، یار نزدیک بی‌نظیر بوتو، معاون رئیس حزب او و رئیس سابق مجلس پاکستان بوده است و انتظار می‌رفت با وجود داشتن اکثریت مجلس او به مقام نخست وزیری انتخاب شود. آقای گیلانی توسط اعضای حزب مردم حاضر در مجلس و دیگر نمایندگان که با آنها ائتلاف کرده بودند، از جمله حزب نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان و یک حزب کوچک منطقه‌ای طرفدار مشرف حمایت شده است. گفته می شود که حزب مردم به آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو که همکنون رهبر حزب مردم است، رأی می دهند، اما او ابتدا باید با رأی گیری وارد مجلس شود. روزنامه‌های پاکستان روز دوشنبه نوشتند آقای زرداری از پذیرفتن این مقام خودداری کرده است و گفته است گیلانی به مدت 5 سال نخست وزیر پاکستان خواهد بود. نخست وزیر جدید پاکستان روز دوشنبه دستور داد که سریعاً تمامی قضات اخراج شده توسط پرویز مشرف بر سر کار خود بازگردند. او همچنین درخواست کرده است که مشکل قضات در مجلس حل و فصل شود، نه در میان شاکیان آنها. آقای گیلانی در سخنان روز دوشنبه خود در مجلس گفت من دستور می‌دهم که بلافاصله تمامی قضات برکنار شده بر سر کار خود بازگردند. نخست وزیر تازه منصوب شده پاکستان که به آرامی صحبت می‌کند و شخصیتی مصالحه‌گر دارد، در سال 2001 توسط دولت مشرف و به اتهام انتصابات غیرقانونی به زندان افکنده شد، اما در سال 2006 آزاد شد. او گفته است که اتهام او به دلایل سیاسی بوده است.
مانیا منصور گزارش می‌داد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از دولت چین خواست در زمینه مسائل تبت سیاست مناسب‌تری اتخاذ کند و با دالائی لاما رهبر روحانی بوداییان تبت گفتگو کند. سخنان خانم رایس بعد از آن ابراز شد که دولت در تبعید تبت اعلام کرد تا کنون 135 نفر در ناآرامی‌های تبت کشته و 1300 نفر توسط نیروهای چینی بازداشت شده اند. مقام‌های چینی دالائی لاما را به سازماندهی ناآرامی‌های اخیر متهم کرده و تعداد کشته شدگان را نزدیک به 20 نفر می‌دانند. در همین حال مقام‌های چینی از سخنان اخیر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اعتراض به سرکوب ناآرامی‌های تبت به شدت انتقاد کرده و آن را حمایت از چپاولگران و قاتلان دانستند. خانم پلوسی به همراه شماری از نمایندگان کنگره آمریکا روز یک شنبه و در جریان دیدار با دالائی لاما در هند دولت چین را به علت سرکوب اعتراض‌ها در تبت مورد انتقاد قرار داد و خواستار واکنش جامعه بین‌الملل شد. در این حال ژاک رو رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفت برخلاف انتقادهای فراوان به وضعیت حقوق بشر در چین، انتخاب پکن به عنوان میزبان برگزاری رقابت‌های المپیک 2008 تصمیم درستی بوده است. رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفت با وجود عملکرد خشن چین در ناآرامی‌های اخیر در تبت، رهبران جهان تمایلی به تحریم مسابقات المپیک پکن ندارند. مشعل المپیک امروز در شهر باستانی المپیا در یونان افروخته شد و سفر خود به دور دنیا را آغاز کرد. دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا در آخرین بخش سفر خود به خاورمیانه ساعتی پیش وارد ترکیه شد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
دیک چنی عصر دوشنبه با عبدالله گل رئیس جمهوری، رجب طیب اردوغان نخست وزیر و ژنرال یاشار بیوکانت رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه به طور جداگانه دیدار و گفتگو می کند. به گزارش خبرگزاری های رسمی ترکیه مسائل مربوط به ایران، نگرانی های ترکیه از حضور نیروهای پیکاکا در خاک عراق، انرژی و لزوم افزایش نیروهای ترک در افغانستان محور گفتگوهای معاون رئیس جمهوری آمریکا با رهبران ترکیه خواهد بود. با اینکه دولت ترکیه درباره مسائل مربوط به ایران که در گفتگوهای رسمی با دیک چنی مطرح می شوند توضیحی نداده، اما رسانه های این کشور خبر دادند دیک چنی از مقامات ترک می خواهد دو مرکز طرح سپر دفاع موشکی آمریکا را در ترکیه نصب کنند. یک مرکز موسوم به ایکس باند یا رهیاب و یک مرکز رهگیر موشکی. آژانس خبر ترک به نقل از مقامات مطلع در دولت گزارش داده ترکیه نسبت به استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا با هدف جلوگیری از تهدید موشکی ایران و کره شمالی چندان نظر مساعدی ندارد، زیرا ترکیه نگران آینده روابط با ایران است، کشوری که پس از روسیه دومین تأمین کننده انرژی ترکیه محسوب می شود. با این حال ترکیه از مدرنیزه کردن سیستم دفاع موشکی خود غافل نمی گردد. ستاد ارتش ترکیه قصد دارد سیستم دفاع موشکی سازمان پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو را مستقر سازد. طرحی که یافت هوکشیفر دبیر کل ناتو آن را مکمل طرح سپر دفاع موشکی آمریکا توصیف کرده است. ترکیه معتقد است همکاری با ناتو به عنوان یک عضو این پیمان دفاعی به اندازه همکاری با آمریکا در مورد مشخصی چون طرح سپر دفاع موشکی واکنش غیر قابل انتظار تهران را در پی نخواهد داشت. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی ششم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کدخدایی اظهار داشت اعضای شورای نگهبان در جلسه روز یکشنبه موضوع برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را مطرح کردند و با موافقت اعضا مقرر شد که این مرحله از انتخابات مجلس ششم اردیبهشت ماه برگزار شود. و یک گزارش در مورد ایران. حسن جعفری در این لحظه نگاهی دارد به وضعیت مطبوعات ایران در سالی که گذشت.
سال گذشته برای مطبوعات ایران سال بدی بود، شاید بدترین سال. دست کم عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار در تهران چنین عقیده‌ای دارد.
من فکر میکنم سال 86 یکی از بدترین سالهایی است که در تاریخ مطبوعات اتفاق افتاده باشه.
سال گذشته مجموعاً 27 نشریه توقیف یا لغو امتیاز شدند. با این حساب در دولت محمود احمدی نژاد تاکنون 69 نشریه توقیف شدند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران.
ما دوران خاصی رو پیش از انقلاب داشتیم، در ابتدای دوران اصلاحات داشتیم که مطبوعات باشون برخورد کردن، روزنامه نگاران وضعیت نامناسبی داشتن، ولی سال 86 به نظر من از لحاظ جامعیت برخوردها و تنوع برخوردها وضعیت خاص و منحصر به فردی بوده. مشاهده این مسئله بودیم که در کنار بازداشت‌ها و زندان‌های معمول برای روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات، در این سال احکام اعدام و شلاق هم اضافه شده به این مسائل.
طی سال گذشته دست کم 21 روزنامه نگار بازداشت شدند و از 2 روز تا 11 ماه در زندان بودند. روزنامه نگارانی از قبیل عمادالدین باقی، سهیل آصفی، فرشاد قربانپور، مسعود باستانی، محبوبه حسینزاده، مریم حسینخواه، رضا ولیزاده، بعضی از این روزنامه نگاران حتی بیش از 11 ماه در سلول انفرادی به سر بردند. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنان ایران را در رده‌های پایین رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات می‌داند. رضا معینی، مسئول ایران این سازمان:
واقعیت اینه که ما آخرین رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات، آن هم رده‌بندی در رابطه با کشور است، یعنی در رابطه با همون چارچوب ملی کشور است، رو منتشر کردیم. ایران در رده‌های پایانی بود. این روند همچنان ادامه داره، یعنی این شکل با توقیف‌هایی که شده، می‌دونیم که در آخرین روزهای سال 9 نشریه با هم توقیف شدند.
بعضی از مجازات‌هایی که طی سال گذشته برای روزنامه‌نگاران اعلام شد کم سابقه بودند، نظیر حکم شلاق. مثلا محمد جواد روح سال گذشته به اتهام مطلبی که 4 سال پیش نوشته بود به 35 ضرب شلاق محکوم شد. روزنامه نگاران حتی اگر با اعدام و شلاق و زندان هم مواجه نشوند، با توقیف شدن نشریه‌ای که در آن کار می‌کنند با بحرانی جدی روبرو می‌شوند. عباس صفایی فر، روزنامه نگار در تهران، از بیکار شدن روزنامه نگاران میگوید:
کثیری از همکاران ما بیکار میشن و خود این بیکاری عامل است که فشار مضاعف روانی، روحی، مالی و اقتصادی رو در زندگی اجتماعی پیدا میکنن و حتی بحرانهایی از قبیل مسائل خانوادگی ما بعضا داریم بین همکاران که این اتفاقات رخ بده. و این یکی از بدترین چیزهایی است که من فکر کنم در این رابطه ما گرفتار و درگیر اون هستیم، حالا که تمام مؤسسات دیگه اگر دچار تخلفی میشن هیچ که اون مؤسسه رو از بین نمیبرن، اون فرد خاطی رو مورد مؤاخذه قرار میدن. اصل برخورد که غلطی در دنیای امروز، اما حالا اگر هم قرار صورتی بگیره با شخص باشه نه با مؤسسه، چون که این مؤسسه در واقع ادعی رو تأمین معاش میکنه.
مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی خوانده‌اند. باید در انتظار 360 روز باقی مانده از سال جدید نشست و افق پیش روی روزنامه نگاری ایرانی را دید.
حسن جعفری گزارش می‌داد. احمد قره، یکی از دستیاران عالی رتبه محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، گفت امضای قرارداد آشتی میان دو گروه رقیب فتح و حماس نتیجه در هم ریختگی اوضاع است. آقای قره گفت فرستادی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به مذاکرات صلح با حماس روز یک شنبه دیروز تنها به خاطر سوء تفاهم چنین سندی را امضا کرده است. حماس از تابستان سال گذشته حدود 10 ماه پیش تا کنون کنترل نوار غزه را در دست گرفته و حزب فتح متعلق به محمود عباس بر کرانه غربی تسلط دارد. و آخرین خبر، دیمیتری مدودوف و سرژ سرکیسیان، رؤسای جمهوری تازه منتخب روسیه و ارمنستان، در نخستین ملاقات خود در مسکو وعده دادند که روابط دیپلماتیک نزدیک میان مسکو و ایروان را ادامه دهند. دیمیتری مدودوف قرار است حدود 40 روز دیگر رسما مقام ریاست جمهوری روسیه را بر عهده بگیرد و مراسم تحلیف سرژ سرکیسیان در مقام رئیس جمهوری ارمنستان نیز در همان روزها برگزار خواهد شد. آقای سرکیسیان در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فعلی روسیه، نیز دیدار می‌کند. ارمنستان میزبان پایگاه نظامی روسیه و از امتیاز دریافت گاز طبیعی روسیه برخوردار است. بخش بعدی خبرها را 15 دقیقه دیگر به اطلاع شما خواهم رساند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا در ایران بر روی موج متوسط و قوی 1575 کیلوهرتز برنامه پخش می‌کند. صدای ما در ایران بر روی امواج کوتاه 7520، 7580 و 11840 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن است. رادیو فردا همچنین از طریق ماهواره‌های تلستار، نایلسات، یوتلسات، عربسات و آسیاسات و نیز از طریق اینترنت 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته قابل شنیدن است. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.radiofarda.com دیدن کنید. رادیو فردا، فرستنده‌ای برای نسل ما.
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا، نظر خودتان را بیان کنید و نظر دیگران را هم بشنوید.
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2112 با پیش شماره 422 تماس بگیرید. سوال این هفته: سال 1387 را با چه آرزویی آغاز میکنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2112 با پیش شماره 422 تماس بگیرید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با تو و در کنارت تنها تر از همیشه، برو دیگه دروغا باور من نمیشه، باور من نمیشه. من خوشید صداقت تو شمه بی فروغی، کاش از اول میدیدم دروغی تو دروغی، دروغی تو دروغی. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو بروم شناختم از این لغات خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دروغات خسته شدم، از دروغات خسته شدم. تو عاشق خزونی غروب پشت شیشه، دل بازم از ترانه دل سنگی تو همیشه. دنیای من قشنگی، پروانه های رنگی، دنیای تو سیاهی، تو محکوم نیرنگی، تو محکوم نیرنگی. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خسته شدم، از دور و باد خسته شدم. نگاه بکن کجایی، تو گوشه گیر زندون، من رخصه زیر بارو، من خنده یه بهارم، تو قربت سمسون، تو قربت سمسون. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دروغات خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دروغات خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دروغات خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم.
تازه ها از رادیو فردا. رسانه ها
شواهد زندگی بیرحمانهی که کارگران مصر باستان هنگام احداث بناهای بیادماندنی فرعونه متحمل می شدن توسط باستان شناسان کشف شده است. بقایای اسکلت های شهر گمشدهی در بخش میانی مصر حاکی از آن است که بسیاری از مردم این شهر در سالهای نوجوانی جان می باختن و زندگی پرمشقتی داشتند. بسیاری از آنها از جراحات کمر، تغذیه بد و رشد ناقص رنج می بردن. یک مطالعه تازه حاکی از آن است که داشتن یک زندگی بی تحرک ممکن است انسان را از لحاظ ژنتیکی زودتر از موعد پیر کند. مطالعه دوقلوها نشان داد کسانی که در وقت آزاد خود فعالیت جسمانی دارند، ظاهراً از لحاظ ژنتیکی جوانتر از همزادان خود که زندگی بدون تحرکی داشتند بودند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
بشه.